Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. همزمان با ایام دهه فجر و تولد امام جواد علیه السلام و تولد ربیع اصغر، این ایام مبارک رو به همه عزیزان حاضر در جلسه تبریک عرض می کنم. انشاءالله که خیر و برکات این 43 ساله انقلاب اسلامی همین باشه که ما فرصتی میکنیم در محضر قرآن کریم، در محضر آقای دکتر لکسایی به تبیین مطالبی پیرامون مفاهیمی که استنباط و استنتاج میکنیم از آیات و روایات و سیره نبوی، انشاءالله خیر و برکاتش همین هم بر ما باشه و انشاءالله بتونیم اینها رو حفظ بکنیم. بسیار ممنون و شاکر خداوندیم. بحثی رو که من امروز خدمت شما بزرگواران و عزیزان ارائه می کنم، موضوع رابطه بین امنیت و تصمیم گیری است در حکمرانی نبوی، و قصد دارم در رابطه با موضوع تصمیم گیری در حوزه امنیت دقایقی رو مصدع عزیزان و سروران و بزرگواران گرامی باشم. بخشی از مطالبی رو که امروز من در محضر عزیزان اشاره می کنم، یکی دو سال پیش در خدمت آقای دکتر لکسایی پیرامون مسئله امنیت بخشیش رو ارائه کردم. امروز بخشایی رو به اون اضافه کردم و قصد دارم که در ادامه مباحث مربوط به امنیت به حوزه تصمیم گیری بپردازیم. خدمت عزیزان عرض بکنم که ما یکی دو سال پیش یه بحث تصمیم گیری رو داشتیم به نام تصمیم گیری هوشمند، و در تصمیم گیری هوشمند ما مطالعات مختلفی رو در حوزه های مختلف علمی چه داخلی چه خارجی انجام دادیم، و بعد به کمک دانشجویانی که در این رشته دوستان ما در دوره دکترا بودن، موضوع تصمیم گیری هوشمند در سیره مدیریتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو کار کردیم. منجر به تولید 4-5 مقاله شد و مباحث بسیار خوبی رو از این منظر ما استخراج کردیم. من تلاش میکنم امروز نتایج یکی دو تا از این مقالات رو خدمت عزیزان گزارش بکنم. نکته اولی که من میخوام بهش بپردازم این هست که در موضوع تصمیم گیری ما در یک فرایند رخداد یا یه واقعه در کجا به سر میبریم و در کدام مرحله قرار داریم. قبل از اینی که من وارد این بحث بشم، یه سوال بپرسم آقای دکتر آل غفور، آقای دکتر لکسری، اگر اسلاید من مناسب هست و قابل رؤیت هست که از روی اسلاید هم
آقای دکتر. بله خوبه.
خاناست؟
بله بله.
بسیار. ما
اگر سمت چپیش رو حذف کنید یکم بزرگتر بله. بشه اون گلدونه رو بزنید کلن صفحه فقط اسلاید باشه، اون کناری نباشه چون صفحه. آها بله بله. یکم درشترش بتونید بکنید یعنی بهتر میشه، ولی الان هم قابل رویت و خوب، مگه کسی با گوشی ببینه که خب گوشی های خورده ریزن.
خب فکر میکنید الان من تمام صفحش کردم، ولی تمام صفحه فکر میکنم خیلی خوب نشون داده نمیشه توی کامپیوتر. من سعی کردم صفحه کناریم رو کوچیک کردم.
بله ولی نه خوبه، الان تو گوشی هم خوبه.
همون جوری که در این نمودار مشخصه، ما یه محور عمودی داریم، یه محور افقی داریم، و یک منحنی روی این نمودار از سمت پایین به سمت بالا کشیده شده. فضای اجتماعی یک جامعه رو ما به چهار ما فضای یک جامعه رو به چهار فضا تقسیم کردیم، چهار نوع فضا تقسیم کردیم: یک فضای ابتدایی، فضای اجتماعی یا فضای شناخت، یک فضای سیاسی یا فضای مدیریت، و یک فضای اقدام یا انجام اون عملیات و اقداماتی که وجود داره، و یک فضای نظامی که فضای کنترلی و فضای رعایت بعضی از نکاتی است که در ادامه سلاید بهش عرض خواهم کرد. هر رخداد یا هر واقعی رو که ما در جامعه مثال بزنیم، فرق نمیکنه از کدام جنس باشه یا با کدام رویکرد باشه، در پایین ترین سطح خودش در فضای اجتماعی قرار میگیره. به این معناست که تقریبا تمامی افراد و کنشگران جامعه در رابطه با اون رخداد از خودشون واکنش نشون میدن یا کنش نشون میدن. معمولا نام این رخداد رو ما به اسم پدیده یا فنومنون میشناسیم، و اگر هم شما در مطالبی که در جای مختلف پیرامون رخدادها مطالعه بکنید و کلمه پدیده رو جستجو بکنید، به رخداد و واقعی اطلاق میشه که تقریبا تمام مردم نسبت به اون آگاهی دارند و نسبت به اون اظهار نظر میکنند. اگر مقدار این رخداد فربهتر بشه، حساسیت های اجتماعی رو برانگیزه و بزرگتر بشه، تحت عنوان موضوع یا سابجکت مطرح میشه و تعداد نخبگانی که از جامعه نسبت به اون اظهار نظر میکنن بیشتر خواهد بود. همینجور همون رخداد اگر فربهتر بشه، حساسیت های بیشتری رو برانگیزه، سازمان ها و نهادهای مختلفی درگیر اون بشن، تحت عنوان ایشو یا مسئله نامیده میشه، باز فربهتر بشه، حساسیت ها افزایش پیدا بکنه و بخش های مختلف رو درگیر خودش بکنه برای اینی که نسبت بهش فکر کنند، راه حلی ارائه بکنند به عنوان مشکل، یا فربهتر بشه به عنوان معضل صورت میگیره. در این فضا نهادها و مجتمعهای سیاسی معمولا در رابطه با اون رخداد از خودشون کنش و واکنش نشون میدن و نهایتا تلاش میکنن در این مرحله رخداد رو یا مدیریت کنن، کنترل بکنن، یا اون رو به سطوح پایین تر منتقل کنن. هرگاه این رخداد به گونه ای صورت بگیره که اثراتش در جامعه و یا اتفاقاتی که در اطراف خودش ظهور و بروز میده خیلی شدیدتر بشه، تحت عنوان خطر یا دنجر یا بحث یا دیبیت یا بحران شکل میگیره، و در این فضا فضاهایی که سازمانهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی وارد فعالیت میشن و تلاش میکنن همون رخداد رو کنترل بکنن. همینطوره که وقتی این یه مقداری بیشتر فربه میشه، اثرات تخریبیش بسیار بیشتر میشه، تبدیل میشه به فتنه، بحران، جنگ داخلی و براندازی، و نهایتا سازمانهای نظامی و مسلح دیگه وارد عرصه برخورد و کنترل این مجموعه خواهند شد. خب اگر ما یه مقداری بخوایم این
آقای اسدزاده اگه تلفنش جواب میده،
اگر ما مقداری بخوایم این منحنی رو با دقت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار بدیم، به این گونه است که معمولاً راجع به یه رخداد یک سری آیین‌نامه ها، قوانین، بخشنامه، قانون اساسی و اینها وجود داره که اینا محدود کننده این اتفاقات و ضوابط و شرایطی هستند که بر روی اون رخداد شکل میگیره. ما به این آیین نامه ها و قوانین و قواعد تحت عنوان خطوط قرمز معرفی شده توسط نظام یا سیستم اشاره میکنیم. قطعا هر رخدادی یک مخاطب داره و تحت تأثیر اون واقعه به وجود میاد. من یک مثال سادهش رو عرض بکنم به عنوان مثال، اگر ما رخدادی مثل ظهور و بروز و توزیع مواد مخدر رو در نظر بگیریم، در زمانی که همه جامعه نسبت بهش اطلاعات کافی دارند و هیچ اثر چندانی هم نداره، به عنوان پدیده شناخته میشه، ولی وقتی وارد شرایطی میشه که جامعه ما رو درگیر میکنه و نهادهای مختلف، هم از نهادهای بهزیستی، نهادهای نظارتی، نهادهای کنترلی، اینها موظف میشن که مسئله مواد مخدر رو تحت نظارت و سیطره خودشون قرار بدن، قطعا وارد فضاهای مدیریت و فضاهای اقدام میشیم و یک سری قوانین و مقرراتی هم در کشور حاکمه که بایست اون مقررات و نظامات رعایت بشه. نهایتا هم تعدادی هستند که متأثر از این مواد مخدر خواهند بود و نهایتا یک میزان تحملی رو برای رعایت این خطوط قرمز یا آیین‌نامه ها براشون میسر خواهد بود. هرگاه این دو تا فلش افقی که یکی سطح عدم تحمل مخاطب امنیت هست، از خطوط قرمزی که تعریف شده در یک سیستم یا یک نظام عبور بکنه، قطعا مکانیه که ما میتونیم تشخیص بدیم وارد فضاهای امنیتی شدیم، تهدید شکل گرفته، تهدید رو ما یک مؤلفه انتزاعی میدونیم و عبور این دوتا مؤلف از هم دیگه، یعنی سطح عدم تحمل مخاطب امنیت و اون خطوط قرمز، به ما نقطه شکل‌گیری تهدید رو میده و من در مرحله بعدی به شما این نکته رو اشاره خواهم کرد که زمانی که این اتفاق میفته در بالای خطوط قرمز ما یک فضای امنیتی رو داریم که در مقابل اون، در برابر اون، فضای ناامنی و خوف رو داریم. راجع به این موضوع به نظرم میرسه جلسات بسیار متنوع و متعددی رو آیدوت و لکسایی بیانات بسیار جامع و مبسوطی رو اشاره کردن. و در ذیل این خط قرمز ما یک فضای ایمنی و یک فضای روبروی اون فضای مخاطره رو داریم. اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر به موضوع ما اشاره بکنیم، این هست که اگر میخوایم ما راجع به تصمیم گیری رو صحبت بکنیم، در کدام یک از این فضا هاست؟ آیا در فضایی که امنیت است و روبروی اون ناامنی و خوف، یا در فضایی که ایمنی است و در مقابل اون مخاطر است؟ من همینجا به خاطر اینی که یه مقداری بحث رو کوتاه بکنم و خیلی مفصل نخواهیم به این موضوع بپردازیم، اگرچه موضوع بسیار مبسوط و مفصلیست، عرض میکنم که حتی در ادبیات لاتین که شاید ابتدایی ترین و اولین مقالات در حوزه امنیت و ایمنی داده شده، بین امنیت از جنس سکیوریتی و ایمنی از جنس سیفتی یک خط تمایز قائل هستند. بنابراین ما هم تلاش میکنیم در این گفتارمون بین این تا فضا یک خط تمایز قائل بشیم، به طوری که در محیطی که ما قاعده و قوانین و آیین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل داریم و به ما میگه چه فعالیتی رو انجام بدهید، چه فعالیتی رو انجام ندهید، تا در این فضا سالم بمانید و به طور صحیح به زندگی خودتون ادامه بدید، به بقای خودتون ادامه بدید، به فرایندهای کاریتون با امنیت و طیب خاطر ادامه بدید، ما به این فضا میگیم فضای ایمن. و در مقابل اون هم فضای مخاطره آمیزه و موضوع ریسک و تصمیم گیری که خودش یک موضوع بسیار مفصل و مبسوطی است. ما قصد برای اون نداریم که راجع به این موضوع امروز صحبت بکنیم. قصدمون برای اینه که از این لایه عبور کنیم، فرض کنیم که اون تحمل مخاطب امنیت از خطوط قرمز گذر کرده، وارد فاز و فضای امنیتی شدیم و نهایتاً در مقابل ما هم ناامنی و خوفه. حالا باید تصمیم گیری بکنیم. ببینیم مدل‌های تصمیم گیری در این شرایط چگونه است. من همینجا اجازه بدید یک مثالی رو عرض بکنم و بعد ادامه بحثم رو با اسلایدهای بعدی دنبال بکنم. ما فرض میکنیم که به عنوان نمونه جنگی قرار است بین مسلمانان و مشرکین اتفاق بیفته. جنگی مثل بدر اتفاق افتاده، جنگی مثل احد اتفاق افتاده، مثل حمراء الاسد اتفاق افتاده، بین مشرکین و مسلمانان فتح مکه اتفاق افتاده و ده‌ها غزوه و سرگیری که شکل گرفته. همه اینها در جایی بوده که خطوط قرمز عبور کرده. به عنوان مثال مشرکین حرکت کردن برای اینکه بیان و یا مدینه النبی رو از بین ببرن، یا مسلمین رو، یا کاروان تجاری رو، یا به هر نحوی قصد داشتن بقای سیستم و بقای نظام رو تحت تاثیر قرار بدن. بنابراین سطح عدم تحمل مسلمین هم گذر کرده از این خطوط قرمزی که معرفی شده و نهایتاً وارد فاز امنیت شدن و اونجا تصمیم گیری به وقوع پیوسته و ما قصد داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. پس بنابراین در این مرحله ما به دنبال اون هستیم که راجع به تصمیم گیری امنیتی صحبت بکنیم، در جایی که مقابله بین امنیت و ناامنی و خوف هست، یه جایی که آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، مقابله نامه ها، تصمیمات و حتی اگر پیمان نامه هایی بین دو طرف وجود داره اینها نقض شده و نهایتاً تصمیم بر این شده که این بقای یکی از طرفین مورد مخاطره قرار بگیره، نهایتاً به دیبیت یا مشاجره و منازعات لفظی کشیده شده، به فتنه کشیده شده، به بحران کشیده شده، به جنگ کشیده شده و به دنبال براندازی بودن. پس ما موضوعی که میخوایم راجع به تصمیم گیری امروز صحبت بکنیم از فضایی است که این پیمان نامه ها نقض شده و نهایتاً بقای طرفین مورد هجمه قرار گرفته. این مباحث اولیه است راجع به اون موضوعی که من قصد داشتم ابتداءً راجع بهش صحبت بکنم. اگر آقای دکتر تا اینجا سوالی وجود داره عزیزان بپرسن تا من وارد بخش بعدی بحثم که راجع به این قسمت بالایی خردلی رنگ این تصمیم گیری امنیتی در شرایط ناامنی و خوف هست به این بخش بپرسن. چند لحظه ای من در خدمتتون هستم. آقای دکتر
جناب استاد اگه صلاح میدونید شما مطالبتون رو بفرمایید، بعدش در پایان جلسه اگه سوال چیزی بود در خدمت دوستان هست.
بسیار خوب، هر جور که شما برنامه ریزی کردید من در خدمتتون هستم.
اگه دوستان سوالم داشتن به صورت مکتوب هست اونجا می نویسن. بله
ممنون و متشکرم. حالا شما هم اگر تذکری داشتید، آقای دکتر لکسایی هم همینجور اگر تذکری داشتن به بنده بفرمان، من در خدمت عزیزان هستم. اما بپردازیم به موضوع تصمیم گیری. آیات و روایات مختلفی راجع به تصمیم گیری وجود داره. یکی از این روایات که متعلق است به حضرت امیر علیه السلام اشاره داره که تفکر قبلا تعظم و شاور قبلا تقدم و تدبر قبلا تحجم. قبل از اینی که ما تصمیم گیری بکنیم باید اندیشه کنیم، مشورت کنیم و قبل از اینی که وارد یک عملیاتی بشیم ما موظفیم که در این حوزه تدبر کنیم. من میخوام از اینجا یک گریزی بزنم به اینکه تصمیم گیری در حوزه های دینی و در حوزه های روایی ما هم مدل سازی شده، هم به ما روش ها و ابزارهای مربوطش معرفی شده، اما یک جای تأسف رو داره، اول برای خود بنده، ثانیا برای بقیه عزیزانی که در حوزه‌های مختلف حکمرانی کار میکنن، در حوزه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری کار میکنن و اینها رو مدل سازی نکردن. من امروز میخوام یکی دو تا از اینها رو طرح مسئله بکنم و بیام مدلش رو از جنس نمونه هایی که دیگران مخصوصا نظریه پردازان خارجی از اون استفاده کردن و نهایتا با نام خودشون این مدل ها رو پیاده سازی کردن مطرح بکنم و بعد هم بپردازیم ببینیم آیا ما در آیات و روایتمون به این نکات اشاره داشتیم یا نه و وظیفه ما در مقابل این آیات و روایاتی که در دسترس ما هست چیست و چگونه خواهد بود. پس در همین متن بسیار کوتاه حداقل 4 تا محور رو به ما داره اشاره میکنه. به عبارت دیگه میگه شما برای تصمیم گیری نیاز به تفکر دارید، نیاز به این دارید که اقدام نکنید تا مشورت کنید و بعدم وقتی که وارد شدید با دقت تدبر کنید. خب آیا ما میتونیم اینا رو مدل سازی کنیم؟ اگر بتونیم اینها رو ما مدل سازی بکنیم قطعا میتونیم موفق باشیم. من در این اسلاید یک نمونه ای از کارهایی که در حوزه تصمیم گیری وجود داره رو در 3 لایه آوردم. یک لایه از اون مربوط میشه به فاز خود تصمیم گیری. ما میتونیم تصمیم گیری رو در فازهای استخراج تصمیم، تشریح تصمیم، انتخاب تصمیم یا اجرای تصمیم ببینیم. یعنی 4 فاز رو ما در تصمیم گیری میتونیم حداقل ببینیم. همین 4 تا فازیه که ما در همون روایت به طور کامل میبینیم حضرت امیرعلی السلام بهش اشاره کرده، ولی ما فاقد این تفکر بودیم که بیایم یه همچین مدلی رو تئوریزه بکنیم و بعداً هم بتوانیم این مدل رو برای جامعه بشری مطرح بکنیم. در مورد فعالیت هایی که وجود داره هم ما 5 تا محور رو به عنوان این که ما ایده رو میتونیم شبیه سازی بکنیم، تشریح بکنیم، مدل سازی بکنیم، حل مسئله بکنیم و برنامه ریزی کنیم برای حل مسئله، کارهای خلاقانه انجام بدیم، ما بتونیم جدا سازی بکنیم، نهایتا بتوانیم ساختار بندی بکنیم و نهایتا کنترل بکنیم این فعالیت در تصمیم گیری رو، میتونیم در فعالیت تصمیم گیری این کار رو ببینیم. خب من اینجا صرفا خواستم برای شما عرض بکنم که با یه مقداری تفکر دیگران اومدن فاز تصمیم گیری رو به 5 محور مختلف تقسیم بندی کردن و هر کدوم نامگذاری کردن به اجزای. در پایین ترین سطح اون اومدن روش ها و متدولوژی های مختلف تصمیم گیری رو معرفی کردن و خدمت رو عرض بکنم که اگر شما ملاحظه بفرمایید در مسیر شبیه سازی مثل برین استورمینگ یا طوفان فکری، تریگر متد یا سیل متد یا برین رایتینگ یا دلفی، متد 6-5، پین کارت یا موارد یا سروی یا دلفی یا ISN، دیمتل، مدل هایی مثل اسپین، مدل دلتا، میبینید که مدل های بسیار زیادی توسعه پیدا کرده. خب چرا ما مبدع این کار رو نبودیم؟ میبینیم که فاز اولش که فاز تصمیم گیریه ابتدا به ساکن اصلا ارتباطاتش متعلق به 1400 سال پیش و به ائمه و سیره نبوی ماست. ما چرا قصور کردیم و این بخش ها رو ازش غفلت کردیم؟ در مدل کلی فرایند تصمیم گیری نگاه میکنیم، همون عملیاتی که وجود داشته مثل شناخت مسئله، معیار ارزیابی، تعیین بست گزینه‌ها، انتخاب مدل تصمیم گیری، ارزیابی گزینه‌ها، اولویت بندی و اینکه آیا تصمیمی که انجام دادیم مناسب بوده یا نه و چقدر حساسیت داره این تصمیم گیری ما و نهایتا به تصمیم برسیم، از جمله موارد دیگری است که شما میتونید در همین مدل‌های اجرایی ببینید. در مدل‌های تصمیم گیری، مدل‌های چند هدفه، تک هدفه، پشتیبانی تصمیم و اینها وجود داره. من دوستان یادداشت فرمودن که پاورپوینت ها رو در اختیار بذاریم. این پاورپوینت ها وقتی که داره ضبط میشه همزمان پاورپوینت هاش هم زده خواهد شد. عزیزان میتونن بعداً از روی سیستم که دانلود میکنن کل پاورپوینت ها رو هم دانلود بکنن، در این حالی که فایلش رو من در اختیار آقای دکتر غفور و آقای دکتر لکسایی هم قرار خواهم داد که بتونن از فایلش استفاده بکنن. خب ما چرا به این نکات دقت نکردیم که در حوزه های تصمیم گیری ممکنه با همین تقسیمات مواجه باشیم و نظریه پرداز اینها در این حوزه ها باشیم؟ من نمونه هاش حالا خدمت شما یک نمونه شو حداقل معرفی خواهم کرد و در یکی از تصمیم گیری های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله پیاده سازیش رو اشاره خواهم کرد و معرفی میکنم. تو مدل های تصمیم گیری چند معیاره، مدل های گسسته هست، مدل های پیوسته هست، مدل های جبرانی و غیر جبرانی هست، مدل های فردی یا گروهی هست. در مدل های چند شاخصه، مدل های تعاملی هست و مدل های غیر تعاملی هست. من اینها رو برای شما آوردم که بدونید نظریات مختلفی وجود داره. بعد برای اینی که تصمیم رو بتونن ارزیابی بکنن و تحلیل بکنن مجبورن به سیستم ها وزن دهی بکنن، اجزایش رو موزون کنن به طوری که بتونن اینها رو با هم دیگه مقایسه کنن و تصمیم مناسبی رو اتخاذ بکنن. خب برای اینها هم روش ها و راه حل های مختلفی معرفی شده. بعضی از این تصمیمات به صورت کیفی قابلیت وزن دهی داره، بعضی به صورت کمی قابلیت وزن دهی داره. مشخص های کیفی رو به صورت فاصله یا ترتیبی یا مشخصات کمی رو به صورت فاصله ترتیبی یا نسبتی هم میتوان تقسیم بندی کرد. در مدل هایی که من اشاره کردم، امروز روی یکی از اینها من یه علامت رنگی گذاشتم به نام تاپسیس. میخوام روی این یه منوری انجام بدم و بعد هم بپردازیم به اینی که ما یک تصمیم هوشمند رو چگونه میتونیم اتخاذ بکنیم. یکی از این مدل ها مدل تاپسیس هست. اگر مدل تاپسیس رو من بخوام معرفی بکنم، مدل تاپسیس تعریفش تکنیک تعیین رجحان ترتیبی به وسیله شباهت به جواب ایدئال است. این مخفف تکنیک ها این تکنیک تاپسیس است. مشابه این یه تکنیک دیگه وجود داره به نام ویکور که بر اساس راه حل‌های توافقی بر مبنای معیار متضاد رضایت و نارضایتی است. خب اگر من یه مقداری بخوام به این بپردازم، اجازه بدید که بگم تاپسیس چی هست. تاپسیس یه تکنیکیه که توسط اون یه راهکاری انتخاب میشه که کمترین فاصله رو از بهترین جواب داره و دورترین فاصله رو از بدترین جواب داره. 1980 آقایی به نام یون و هانگ این تکنیک رو معرفی کردن و تلاش کردن که منفعت یک راه حل رو به حد اکثر برسونن و هزینه هاشو به حداقل برسونن و همزمان این کار رو انجام بدن. خب اگر ما بخوایم اون رو روی نمودار نگاه بکنیم، ما در این دایره زرد رنگ تعداد زیادی تصمیم رو ممکنه داشته باشیم به عنوان A1 و A2. ما میخواییم در یک جنگ تصمیم بگیریم که در یک غزوه تصمیم بگیریم بیرون از شهر بجنگیم، در اطراف شهر بجنگیم، اصلا خارج از منطقه شهری بجنگیم، در دشت بجنگیم، در کوهستان بجنگیم، با استفاده از منابع فرض کنید تیر و کمان بجنگیم یا با استفاده از درگیری تن به تن بجنگیم، با استفاده از سوار نظام، حالا در زمانی که مربوط به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، با استفاده از شتر، اسب یا موارد ترکیبی از اینا، اینا تصمیمات مختلفی که در داخل این دایره زرد قرار میگیره. حالا من کدوم راه حل رو انتخاب بکنم؟ A1، A2، A3، A4، A5، کدام یکی از اینا بهترینه؟ تکنیک تاپسیس میگوید بهترین حالت رو که آب با علامت ستاره است پیدا بکنید، بدترین حالت رو هم که آب با علامت پریم هست پیدا بکنید، اون راه حلی بهترین راه حل کمترین فاصله رو از بهترین حالت بره و دورترین فاصله رو از بدترین حالت بره. خب اگر این تکنیک رو ما نگاه بکنیم میبینیم این تکنیک رو حضرت امیر علیه السلام به محمد حنفیه اشاره کرده. من شناسه حدیث رو آوردم، نشانی حدیث رو هم وسائل شیعه لا تحصیل مسائل شریعه جلد 12 صفحه 46 آوردم. ازمان آراء الرجال بعضها الى بعض ثم اختر اقربها الى الصواب و ابعدها من الارتیاب، و در ادامش هم من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع القطار. من اگر بخوام فقط همین بخش اولش رو تشریح بکنم، دقیقا همین مطلبی است که آقای یو و آقای هانگ در تاپسیس اشاره کردند. به عبارت دیگه میگه شما نظر علما رو جلب بکنید، بعد بیاین اون که به حقیقت و عالی ترین سطح خودش نزدیکتره و از خطا دورتره انتخاب بکنه. خب بعدها این تکنیک توسط آقای هانگ به عنوان تکنیک تاپسیس مطرح شد یا ویکور مطرح شد و امروز اگر شما و ما توی جستجوهای مختلف تصمیم گیری بچرخیم به نام اونا ثبته، در حالی که میتونیم ما چنین ادعا بکنیم که ابتدا و بنیان تاپسیس متعلق است به حضرت امیر علیه السلام. ما کوتاهی کردیم و اینها رو استخراج دقیق نکردیم، کم میسازیم نکردیم، دستبندی نکردیم، فازبندی نکردیم و امروز این دستبندی و فازبندی ها به نام نیروها و نظریه پردازان خارجی ما باید توی دانشگاه هامون و توی مراکز علمیمون اونها رو مورد بحث قرار بدیم و روش هاشو یاد بگیریم. به نظرم میرسه انشاءالله بتونیم بعد از این جلسه با کمک عزیزانی که حاضرن یا بعداً این متن رو دریافت میکنن و یا مطالعه میکنن ما میتونیم این بخش ها رو انشاءالله با کمک هم دیگه به صورت کمی مطرح کنیم. تلاش ما بر اینه که امروز یکی از این محورها رو من باز بکنم و یکی از این تصمیمات رو راجع به غزوه احد و حمراء الاسد راجبش بحث بکنیم و ببینیم که با اونها چه کار میتونیم بکنیم. پس من همینجا یه نتیجه میگیرم و اون نتیجه این که ما در مورد تصمیم گیری ها در حوزه حکمرانی نبوی کوتاهی بسیار داریم. من دعوت میکنم از همینجا از همه عزیزانی که در حوزه حکمرانی فعالیت میکنن به عنوان یکی از محورهای حکمرانی که تصمیم گیری بسیار مهمه در حوزه مدیریت و حکمرانی روی این موضوع هم کار بشه، اجزایش استخراج بشه و نهایتاً مدل‌های جدید رو هم به کمک این نظریات ما استخراج بکنیم و به دنیا معرفی بکنیم، خودمون هم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. خب من امروز راجع به یکی از این مدل‌ها به نام تصمیم گیری هوشمند می‌خوام صحبت بکنم. همون جوری که عزیزان مستحضرن، تصمیم گیری هوشمند یا به عبارت دیگه تصمیم گیری یکی از مهمترین مباحث علوم شناختی و مدیریتیه. وقتی من راجع به حکمرانی صحبت میکنم، وقتی راجع به مدیریت صحبت میکنم، مهمترین مسئله محوری اون تصمیم گیریه. خب بپردازیم به این تصمیم گیری هوشمند. من به عنوان نمونه غزوه احد رو و همراه الاسد رو به عنوان نمونه انتخاب کردم. همینجوری که در اون چند اسلاید اول هم بهش اشاره کردم، این بود که ما در آیات 121 تا 129 و 139 تا 170 که آل عمران که مرتبط با غزوه احد هست و آیات 174 یا 200 تا 272 سوره در مورد همراه الاسد هست و بعضی آیات دیگه که به صورت جسته گریخته به موضوعات مختلفی از این غزوه و جنگ پرداخته میتونیم اشاره بکنیم. خب من نمیخوام به طور جزئی وارد این بخش بشم و آیات و روایات رو بخونیم با هم دیگه و بعد ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. من صرفاً میخوام بپردازم به موضوع
تصمیم گیری. 172 تا 174 این اشتباه تایپیه. 272 این 172 که
172 من همه الان نقد اصلاحش کردم.
متشکرم.
بعد این اشتباه تایپی خدمت رو عرض کنم و آیات مختلف دیگه‌ای که وجود داره و نسبت به این غزوه بحث شده میخواییم راجع به این صحبت بکنیم. خب ما اومدیم این رو استخراج کردیم به این شکل که یک الگویی در این تصمیم گیری وجود داشته، یه الگوی سلایه. این الگوی سلایه رو هم من با اجازه شما از یک کتابی که در انتها همون رو معرفی میکنم به عنوان تصمیم گیری هوشمند یا اسمارت اینتلیجنس از اون استخراج کردیم. شاید یکی از روش هایی بود که تا زمان خودش راجع به تصمیم گیری مفصل صحبت کرده. اومده تصمیم گیری هوشمند رو در سه لایه مورد توجه قرار داده. یه لایه محوری یا مرکزی داره، یه لایه میانی داره یا لایه اصلی داره و یک لایه نهایی یا لایه های زمینه ساز داره. من مدل رو اینجا آوردم ولی خب توضیحش رو در ادامه بحثم مطرح خواهم کرد. خب اولا اگر ما بخوایم یه مقداری راجع به سیره مدیریتی و تصمیم گیری پیامبر بررسی بکنیم، متوجه میشیم که تعداد زیادی مقاله پیرامون این قضیه نوشته شده. من چند تا از اینها رو که حالا رویکردهای مختلفی داشتن برای شما آوردم. اغلب اینها به این سوال خواستن جواب بدن که آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه احد و همراه الاسد با رویکرد عقلایی و هوشمند تصمیم گیری نموده است یا خیر، این رو تشریح کنن، و یا این که اصالتاً شیوه و مدل تصمیم گیری پیامبر چگونه بوده و ما چرا به اون میگیم یک شیوه هوشمند. خب ما اومدیم یه تعدادی از این مقالات رو یه بررسی اولیه کردیم. توی این مقالات مشخص شده که به عنوان مثال از عزیزانی که توی این مقاله کار کردن و نکاتی رو مطرح کردن آقای غریب بوده و آقای و خانم عالمی. روش تصمیم گیری پیامبر در تعیین استراتژی نظامی رو مطرح کردن و در این راستا اشاره کردن که اول شش گام رو ایشون مطرح کرده به نام تشخیص مشکل، تحلیل مشکل، تعیین هدف و معیار برای تصمیم گیری، راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی نتایج احتمالی، راه‌حل‌های ممکن و انتخاب راه‌حل. و یک مقاله مفصلی رو مطرح کردم و در این راستا مقاله مناسبی برای بررسی. مقاله دیگه بوده سنج شناسی مشارکت اصحاب حاضر در جنگ احد بر اساس قرآن و منابع تاریخی که اومده آیات و روایات رو به 4 دسته تقسیم کرده و اونهایی که همراه بودن، غیر همراه بودن، مقابله کردن و مواردی از این قبیل. آقایان عزیزی و رازینی طراحی الگوی تصمیمی با رویکرد اسلامی رو مطرح کردن. آقای علی اکبری و آقای رمضانی درآمدی بر تاثیر مؤلفه‌های فرهنگی اسلامی بر تصمیم گیری مطرح کردن. آقای عبدالفتاح نوته پیرامون غزوه همراه الاسد مرحله دوم غزوه احد به همراه الاسد پرداخته. درآمدی بر سیره مدیریت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آقای احمدی معرفی کرده و همچنین چند مقاله دیگه که من خلاصه ای از محورهاشون رو در این اسلاید برای شما آوردم و هر کدام از یک نگاه و منظری به موضوع اشاره داشتن. اما ما در مدل تصمیم گیری هوشمند به یه روش سلایه توجه کردیم و مدلی بوده که آقای مارتین در اون کتاب اسمارت اینتلیجنت هم اشاره کرده و تلاش کردیم ببینیم آیا ما میتونیم بر مطالبی که عزیزان دیگر در تحقیقاتشون بهش اشاره کردن میتونیم به اونها چیزی اضافه بکنیم. خب یه لایه معیارهای محوری رو استخراج کردیم، لایه های معیارهای اصلی یا میانی رو استخراج کردیم و معیارهای زمینه ساز رو. من اگر بخوام یه ذره به خاطر اینی که برگردیم یه مروری بکنید بر غزوه احد، نکاتی رو از غزوه احد استخراج کردم. اولا اینکه از اون پیمان‌ها و از اون مقابله‌نامه‌ها و اون گفتگوها و مطالبی که در جنگ بدر گذشته بود حدود 1 سال گذشته و امروز تصمیم میگیرن مشرکان قریش که پاشن بیان به خونخواهی اون گذشتگانشون بعد از یک تجمیع نیرو و همپیمان شدن با افراد مختلف و گروه های مختلف بیان و اون تقاص کشتگانشون و اسراشون رو در بدر از مسلمین بگیرن. خب اطلاعات از طریق افرادی که مورد اعتماد و اطمینان پیامبر بود به پیامبر میرسه توسط یکی دو نفر از قبیله بنی قفار. به عبارتی 3000 نیرو و به عبارت دیگه 5000 نیرو سوار و پیاده حرکت میکنن که بیان اقداماتی علیه مسلمانان انجام بدن. برای این کار از روش‌های مختلفی استفاده میکنن، از جمله عملیات روانی، عملیات ایزایی و اتفاقات بسیار متفاوت و متنوعی متناسب با عملیاتی که انتظار داره آدم در این جنگ رخ بده در این عملیات شکل میگیره. خب پیامبر یک لشکری رو شکل میده، یک گروهی رو شکل میده و در اون شورا مواردی رو مطرح میکنه و نهایتاً به دو نظریه کاملا متفاوت از همدیگه میرسه، یکی نظریه ماندن در شهر و نظریه دوم که خروج از شهر و عملیات نظامی در خارج از شهر بوده. خب قطعا افرادی که صاحب منصب بودن و صاحب نظر بودن از جمله خود پیامبر با رفتن بیرون موافق بودن و نهایتا قبول کردند که این عملیات صورت بگیره. دقت کنید من این موارد رو عرض میکنم از بابت اینی که فرایند تصمیم گیری چقدر ساده برای ما بیان شده، ولی من وقتی راجع به اون پنج مرحله و سه فاز مطرح کردم چقدر زیبا میشه اینها رو از هم دیگه شکافت و جدا کرد و بخشی از اینها رو ما استخراج کردیم و جدا کردیم از هم. خب پیامبر با 1000 نفر از مدینه میاد، 300 تا از اونها با استفاده از ترفند منافقین و افرادی که مرتبط و منتسب به عبدالله ابن ابی بودن جدا میشن و تنها 700 نفر در مقابل حالا یا 3000 نفر یا 5000 نفر عملیاتشون رو میخوان انجام بدن. دو تا فاز جنگ پیدا میکنه، یه فاز اولیه که به ظاهر مسلمان ها شکست میخورن و حدود 3 برابر مشرکان تلفات داده میشه و در میونم حضرت حمزه سلام الله علیه و شهادت میرسه، تعداد دیگه هم از جمله حنظله قصید الملائکه به شهادت میرسه، از جمله فرد دیگری که صرفا پیش از ظهر مسلمان شده و قبل از نماز ظهر به شهادت رسیده و بدون حتی یک رکعت نماز خوندن به شهادت میرسه و پیامبر از اون هم تقدیر میکنه. نهایتا این عملیات شکل میگیره. تو این تصمیم گیری خب کارهای زیادی صورت میگیره، از جمله اینکه در این عملیات ابتدا باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با کمک اصحاب از جمله حضرت امیر علیه السلام و تعدادی از افرادش شناسایی مسئله و تحلیل وضعیت به طوری که پیامبر در خصوص لشکرکشی کفار به سوی مدینه شروع میکنه به جمع آوری اطلاعات، امکانات اونا رو اندازه گیری میکنه، نیروشون رو اندازه گیری میکنه و نهایتا شروع به مشورت میکنه که چه اقدامی رو با همراه یارانش باید صورت بده. دو، با مشورت و همفکری اصحاب و یاران به دنبال ایجاد یک استراتژی و یک سیاست مناسبی برای ادامه فعالیت و رسیدن به اهدافش هست. برای همین ایده ها و روش های مختلف عملیات نظامی رو با استفاده از طوفان فکری، تفکر خلاق یا موارد از این قبیل شروع میکنه به دیگران گفتن و ارائه کردن. در مرحله سوم تلاش میکنه چالش ها و معیارها و زیر معیارهایی رو که برای عملیات لازم هست اونا رو مطرح کردن، به طوری که تجهیزات مورد نیازشون، منابع غذاییشون، لوجستیکشون، تعداد نیروهاشون، قبایلی که میتونن باشون هم پیمان بشن، انگیزه نیروها، موقعیت مکانی عملیات، آسیب‌هایی که ممکنه به مردم شهر برسن، چه کسی در مسئولیت شهر باقی بمونه و مسئولیت حفاظت از شهر رو به عهده داشته باشه، میزان آسیب مالی که مردم تو شهر ممکنه ببینن، نظرات و یا مسیرهای انحرافی ممکنه شکست و یا دور زدن دشمن و مسائلی از این قبیل رو مورد بررسی قرار میده. راجع به گزینه‌های نظامی بحث میکنه و نهایتاً مواردی رو از این قبیل دنبال میکنه که کدام یک از استراتژی‌ها رو انتخاب بکنه، اهداف عملیاتیشون رو مشخص میکنه و نهایتاً اینی که آیا جنگ رو از داخل شهر دنبال بکنه یا بیرون شهر، پیامدهای اجرای این تصمیم رو دنبال میکنه به طوری که اگر از اون تنگهی که حالا یه خاطره ای هم من از همون تنگه احد و جبل العینین دارم، اگر یه موقعی انتهای بحث فرصتی بود برای عزیزان عرض خواهم کرد، و اینی که اعلام میکنه اگر از این تصمیمات شما تبعیت نکنید چه پیامدهایی رو برای شما خواهد داشت و شما چه اعمالی رو باید انجام بدید، حتی اگر ما کشته بشیم چه پیروز بشیم شما نباید این فضا و این موقعیت استراتژیک رو دست بدید، روش‌های رفع نقطه ضعف خودشون رو برای اصحاب مطرح میکنه، روش اجماع سازی رو مطرح میکنه و نهایتاً تصمیم میگیره که دقیقاً در مورد اتفاقاتی که منجر به عقب نشینی مسلمانان شد چه اقداماتی صورت بدن و علت یک مشورتی میکنه، علل شکست مورد بررسی قرار میگیره، مسئله جدید و تحلیل وضعیت جدید مطرح میشه به طوری که کفار زمانی که میخوان از روحا برگردن بیان و فکر میکنن که میتونن قائله به زعم خودشون مسلمانان رو یک بار جمع بکنن، تحلیل مسئله جدید رو پیامبر میکنه، مجددن تصمیم گیری میکنه که چی کار باید انجام بدن، از جمله اینی که تمام اون کسایی که زخمی بودن رو همراه خودش میبره در 500 نقطه آتیش روشن میکنن و نهایتاً یک عملیات روانی صورت میگیره و نهایتاً منجر به فرار مشرکین به سمت مکه میشه و در نهایت هم مجدداً به تحلیل وضعیت پرداخته میشه. اینها روند تصمیم گیری در حوزه عملیات بود که در این موضوع مورد توجه قرار. اما ما اینها رو در سه لایه دسته‌بندی کردیم. لایه اول لایه مرکزی یا معیارهای محوری بود که اولین کاری که پیامبر انجام داد این بود که به اهداف استراتژیک خودش توجه بکنه. اولا هدفش ترویج پیام توحید بود و تثبیت حکومت اسلامی بود. این کار رو که میخواست انجام بده این دوتا معیاری بود که به عنوان خط قرمز مشرکین حمله کردن و قصد داشتن از این عبور بکنن. وقتی از این عبور شد دیگه پیامبر تصمیم بر این گرفت وارد اون مرحله فاز امنیت و ناامنی و خوف بشه و اونجا تصمیم گیری ها بر اساس تصمیم گیری های مبتنی بر امنیت شکل بگیره. در لایه میانی شناخت وضعیت‌های مختلف صورت گرفت، از جمله اینی که وضعیت فعلی، وضعیت گذار و وضعیت آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چگونگی حرکت از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب آینده بود. اینها مواردی بود که پیامبر نسبت بهش توجه کردند و اونها رو با بقیه اصحاب در میان گذاشتن و دنبال کردن. خب در این راستا هم آیات هم روایات تفاسیر مختلفی این مسائل رو مورد توجه قرار میده که ما قصد نداریم به جزئیات این مطلب بپردازیم. در مرحله بعدی به تحلیل موقعیت و وضعیتی که نیاز بوده ما تغییر بدیم به شرایط موجودمون پیامبر توجه میکنه، به طوری که چگونگی عبور از شرایط نامطلوب فعلی، حل مشکل و مسائلی از این قبیل میپردازه. در مرحله بعدی باید مؤلفه های مرتبط با این حوزه نظامی رو که شامل الزامات و چالش ها و فرصت ها هست استخراج بکنه و مورد بحث و بررسی قرار بده. در کجا؟ در یک فضای راه حل محور، اون شورای مشورتی که تشکیل میشه، یه طوفان فکری شکل میگیره، به صورت دلفی نتایجش استخراج میشه، تجربیات گذشته مطرح میشه، پیرمردا چیزهایی رو میگن، جوانان چیزهایی رو دیگه میگن و نهایتاً راه حل خلاقانه ای که در اون دامنه کوه احد و اون کنترل تنگه جبل عینین و تنگه احد رو مطرح میکنن و نهایتاً به دنبال انتخاب راه حل با استفاده از چالش ها و فرصت ها خواهد بود و یکی از راه حل انتخاب میشه و نهایتاً اجرای تصمیم صورت میگیره، به طوری که خود پیامبر زره برتن میکنه و تجهیزات نظامی رو بر میداره و حرکت میکنه و دیگران رو تحریض میکنه که واسطی به این روش حتما عمل کنه. و در لایه سوم که لایه انتهایی است، حضرت می‌بینید مجدداً به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته. اینا معیارهایی که زمینه سازی جنگ رو به خوبی دنبال میکنه، کسب اطلاعات کرده، تحلیل جنگ کرده، تشکیل شورا کرده، پیشنهادات رو گرفته، خلاقیت ایجاد کرده و افراد به کمک خلاقیت ترسشون رو از دست دادن و نهایتاً با روش‌های جدیدی که ایجاد کردن وارد جنگ شدن و قابلیت آینده نگری، بررسی نتایج احتمالی راه حل های جنگ در داخل شهر یا در بیرون شهر رو به عنوان تحلیل پیامد انجام داده و اولویت بندی انجام داده، اجماع سازی انجام داده و نهایتاً همراه تیم اجرایی به عملیات پرداخته و علل موفقیتش رو دنبال کرده. ما همه این محورها رو در سلایه‌ای که عرض کردم دسته‌بندی کردیم و نهایتاً معین کردیم که تصمیم‌گیری پیامبر در غزوه احد و همراه الاسد از یک روش سلایه تبعیت می‌کنه و این لایه یک تصمیم‌گیری هوشمند رو رقم زده و نهایتاً منجر به این شده که با تعدادی نزدیک 700 نفر در مقابل 5000 نفر در مرحله یا در فاز اول و در فاز دوم که بسیار کمتر، یعنی فقط تنها افرادی که زخمی شدند و به نوعی میشه گفت اونهایی که تا حدودی درگیر جنگ نبودند که زخم بردارند، اونها رو در مدینه باقی گذاشت و نهایتاً با تعداد کمی و عملیات کاملاً دقیقی منجر به ایجاد یک شرایط مناسب پیروزی شد. این در مورد تصمیم گیری در غزوه احد و همراه الاسد بود. در یک مطالعه دیگری که صورت گرفت، کنش های راهبری نظامی پیامبر در فتح مکه هم مورد بررسی قرار گرفت که باز من به دلیل ضیق وقت و محدودیت زمان تلاش میکنم صرفاً یک مرور اجمالی رو اون صورت بدم. فکر میکنم آقای دکتر من چند دقیقه کوتاه بیشتر فرصت ندارم که پیرامون این مطلب هم صحبت بکنم. در ابتدا در غزوه احد هم نگاه میکنیم در سه لایه این عملیات مهم نظامی یا تصمیم گیری نظامی صورت گرفت. در فرایند ابتدایش اتخاذ تصمیم راه برده بود، فرایند گذار بود از انتخاب تا اجرا و نهایتاً فرایند اجرای عملیات بود. در فرایند اتخاذ معیارهای تشخیص مشکل و تحلیل مشکل مطرح شد، روش‌های فردی، سازمانی، منطقه‌ای، بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً دو تا رویکرد نظامی و رویکرد سیاسی شکل گرفت که اقدامات تهاجمی، تدافعی و بازدارنده مورد توجه قرار گرفت و در این مسیر یک استراتژی انتخاب شد که چگونه وارد جریان فتح مکه بشن، شکاف‌های مرتبط با این استراتژی مورد ارزیابی قرار گرفت و به اجماع رسیدن که چگونه حرکت کنن وارد مکه بشن. تعیین و تقسیم وظایف صورت گرفت، منابع مورد نیازشون به همراهشون حمل شد و مورد بهره برداری قرار گرفت و نهایتاً تدابیر برای موفقیت این کار از جنس اطلاعاتی، نظامی، عملیات روانی و عملیات معنوی از جمله انسانی و اخلاقی اینها شکل گرفت. من میخوام در آخرین اسلایدم به این نکته اشاره کنم که همین جوری که ملاحظه فرمایید، منبع اون سلایه ما که لایه محوری و میانی و انتهایی بود که شامل حالا 2 یا 3 و 5 و 7 محور رو شامل می شد، از کتاب Smart Decision The Art of Strategic Thinking for the Decision Making Process مال آقای توماس مارتین استفاده شده بود و مشخص شده که اگر ما واقعا بریم سراغ مبانی دینیمون و مبانی روایمون، میتونیم روش هایی رو مطرح بکنیم که متعلق است به فعالیت ها و تصمیم گیری های هوشمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سیره نبوی، و بسیاری از اینها اصالتا گوشه ها و اشاراتی از اون در قرآن و روایات شده. ما تلاشمون باید بر این باشه که این نوع تصمیم گیری ها که کم هم نیست در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حداقل 70 مورد ما تصمیم گیری از این جنس داریم که از جنس امنیتی است و یا تصمیماتی داریم که از جنس ایمنی است و در مورد ریسک هست، ما میتونیم اینها رو استخراج بکنیم. نزدیک 40 روش در حوزه مدیریت ریسک مطرح شده که اونها هم میتونه مبانی از همین جنس داشته باشه. من برگردم به اسلاید قبلیم و این دوتا محور رو میخوام یک بار دیگه تأکید بکنم. آنچه که ما راجع به غزوه احد و همراه الاسد مطرح کردیم راجع به تصمیم گیری امنیتی بود، یعنی یه جایی بود که خطوط قرمز مربوط به اسلام و مسلمانان شکسته شده بود و امنیت اونها دچار خدشه شده بود و نهایتاً دچار از بین رفتن بقا بودند و بایستی این ناامنی و خوف رو مدیریت میکردن. بنابراین تصمیم گیری امنیتی صورت گرفت. من یه نمونش رو حالا از کتاب Smart Intelligence مال آقای مارتین مطرح کردم که راجع به امنیت هوشمند یا تصمیم گیری هوشمند یه روش سلایه رو مطرح کرده، و در این حال در مورد ایمنی و ریسک هم باز روش هایی وجود داره که عرض کردم توی این موردم 40 روش تا کنون مطرح شده که ما برای ایمنی جامعهمون از روش های مختلفی استفاده میکنیم. سوال حالا اینجاست، آیا ما چنین روش هایی که امروز با استفاده از نظریات نظریه پردازان خارجی داره در دانشگاه های ما، در مدارس ما، در سیستم های حکمرانی ما مطرح میشه و اونها بولد و برجسته میشه، آیا ما باید به همونها فقط تمسک بکنیم یا اینکه نه، ما این آیات و روایاتمون رو هم از جنس آنالیز کردن و تحلیل کردن و جزئی بهش نگاه کردن و کمی کردن و فرمولیزه کردن و اینها در بیاریم؟ من مدل ویکور، مدل تاپسیس، مدل AHP، AMP و ده ها مدل دیگه ای رو که من در اسلایدام بهش اشاره کردم، اینها مدل هایی که کمی شده. بنابراین ما میتونیم با استفاده از روش های کمی خطاهامون رو همون جوری که در روایت هم اشاره کرده به حداقل برسونیم و نهایتاً به مرحله ای برسیم که نظریات مربوط به تصمیم گیری در حوزه امنیت و ایمنی رو به جامعه مطرح بکنیم و انشاءالله استفاده بکنیم. من در پایان باز از اینکه مصدع عزیزان شدم عذرخواهی میکنم آقای دکتر دکسری، آقای دکتر آلو غفور و همه عزیزانی که امروز صدای من رو شنیدید و یا بعداً خواهید شنید. عذرخواهی میکنم اگر با سرعت زیاد مطالبی رو مطرح کردیم و انشاءالله ما به استفاده قرار گرفته باشیم.
خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ولادت امام جواد رو خدمت حاضرین در جلسه و جناب استاد تبریک عرض میکنیم و با تشکر از جناب آقای دکتر بهنام نیا، استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی که دعوت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی رو پذیرفتن و ما 114 همین جلسه حکمرانی در قرآن رو با ارائه ایشون برگزار کردیم. خب اگر حاضرین در جلسه سوال یا مطلبی هست در خدمتشون هستیم. حالا جناب استاد، یکی از حاضرین در جلسه فرمودن که آیا مدل تصمیم گیری امنیت پیامبر قبل و بعد از حکمرانی یعنی متفاوت هست؟ یعنی ما میتونیم دو مدل حکمرانی رو، دو مدل در حقیقت، دو مدل امنیتی رو استخراج بکنیم یا این مدل ها یکسان هستن؟
همین جوری که شما هم تلویحا اشاره کردید، حکمرانی یک جاست، اما این حکمرانی شامل دو لایه است. یه لایه مربوط به ایمنی و یه لایه مربوط به امنیت. همینجوری که من اشاره کردم در اسلایدم هم، من این اسلاید رو مجدد بیارم. ببینید دو تا لایه است. یه لایه است که سمت چپ بخش ایمنی هست، یه بخشی هست که راجع به امنیت هست. حکمرانی کل این فضای امنیت و ایمنی رو در بر میگیره. در حالت عمومی ما حکمرانیمون از جنس ایمنی است. یعنی چه؟ یعنی اینی که مردم و هر مخاطبی در شرایط کاملا ایمن به فعالیتاش ادامه میده. قاعده و قوانین این کار رو هم توسط سیستم تعریف شده و از اونها تبعیت میکنه. وقتی شما به عنوان مثال برق توی منزلتون دارید و پریز برق دارید و یک دریچه برای اون قرار دادید یا در یک فاصله اون رو قرار دادید که دست کودکی که نسبت به این خطرات و مخاطراتش آشنایی داره بهش نرسه یا دچار برق گرفتگی نشه، این قواعدی است که برای شما ایمنی رو در زندگی تامین میکنه تا از برق به خوبی استفاده بکنید. ولی حالا اومد یه اتفاقی افتاد، اومد شرایطی به وجود آوردن که امنیت شما دچار مخاطره شد، یعنی همون برق گرفتگی منجر شد که آب داخل لوله ها بره، بیاد وارد فضای خونه بشه، فرش خونه شما هم دچار اون برق بشه و شما اگر روی اون راه برید دچار برق گرفتگی میشید، ناامنی میشید، اونجا دیگه بقای شما از دست میره. کل این فضای حکمرانیه. تصمیم گیری در این دوتا متفاوته؟ بله متفاوته. در اولی تصمیم گیری ها همه مبتنی بر شرایط طبیعی و شرایط عادی است، اما در شرایط دوم به شما حکم میکنه که تصمیم گیری باید از مؤلفه ها و شرایط متفاوتی تبعیت بکنه. قطعا در بخش پایین ما یک تصمیم گیری داریم مبتنی بر ریسک یا مخاطره، ولی در لایه بالاتر تصمیم گیری داریم مبتنی بر ناامنی و خوف که ما به اون میگیم تصمیم گیری امنیتی، یا اینکه در شرایطی که امنیت به مخاطره افتاده ما باید تصمیم گیری بکنیم. نهایتا اونجا قواعد و قوانین و دستورالعمل هایی که به طور معمول و مرسوم وجود داره کارایی نداره. اونجا نیاز به دستورالعمل ها و دستورات دیگری رو داریم. از جمله به عنوان مثال در همین قضیه‌ای که ما مطرح کردیم، در حالت عادی همه مردم در مدینه داشتن زندگیشون رو انجام میدادن، حفاظت میکردند از مزارعشون، از خانه هاشون، از خانواده هاشون، ایمنی اونجا برقرار بود. تصمیماتی هم که گرفته میشد به طور معمول چه کسی چه اتفاقی بیفته و چه فرایندی رو طی بکنه، احکام اسلامی چه جوری شکل بگیره، اینها بر اساس تصمیمات مبتنی بر ایمنی در شرایط مدینه شکل میگیره. اما زمانی که دشمن شروع میکنه به حرکت کردن اومدن، دیگه این شرایط معمول در مدینه حکم فرما نخواهد بود، به عبارت دیگه شرایط جدیدی حکم فرما خواهد بود که تصمیم گیری امنیتی رو نیاز داره. این همون جاییه که اون سلایه و نزدیک 13-14 محور لایه دوم و سوم و دو سه محور در لایه مرکزی رو نیاز هست که مورد استفاده قرار بدن تا یه تصمیم صحیح گرفته بشه. کوچکترین اشکال یا بی تدبیری هم در این کار متوجه اهداف تصمیم گیری خواهد شد. از جمله شما در همین غزوه احد متوجه شدید که با یه بی تدبیری و عبور از اون تنگه منجر شد به فاز اول تعداد حدود 70 نفر از مسلمانان به شهادت برسند، که خب قطعا آیات و روایات هم در مذمت افرادی که این اعمال انجام دادن شاهد و ناظر بر این قضیه است. اگر تونسته باشم جواب بدم.
خیلی ممنون، با تشکر از جناب استاد. اگر سایر حاضرین در جلسه هم مطلبی سوالی هست در خدمتشون هستیم. حالا جناب استاد، یه سوالی خیلی مد نظر من بود که این استخراج در حقیقت مدل امنیتی که شما بهش اشاره کردید بیشتر حالا ناظر به بود در حقیقت نظامی بود و در عرصه های جنگ و اینها اتفاق می افتاد. آیا مثلا اون امور سایر ابعاد در حقیقت امنیتی مثل مثلا امنیت اقتصادی، حالا اجتماعی و فرهنگی رو، اینها شما یک مبنایی دارید که اینها رو خارج از مثلا بعد امنیت و تهدید میدونید، یا اینکه به خاطر اهمیت در حقیقت جنگ ها به اون اشاره نشد سایر ابعاد؟ بله
آقای دکتر، همینجوری که شما اشاره فرمودید، امنیت و فضای جامعه به ابعاد مختلفی تقسیم میشه. به عنوان مثال ما بعد اقتصادی داریم، بعد اجتماعی داریم، بعد فرهنگی داریم، بعد قضایی داریم، بعد نظامی داریم، بعد زیست محیطی داریم، بعدای سیاسی فرهنگی داریم. تفاوتی نمیکنه. من اگرچه اینجا راجب غزوه و راجب موضوع نظامیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثال زدم، اما به نظرم میرسید راجب یه موضوع سلامت و سلامتی، راجب مواد مخدر، توی همین منحنی صحبت کردن. شما راجب مسئله اقتصاد هم میتونید تو همین منحنی صحبت بکنید. به عنوان مثال تورم، گرانی، همین رو شما تو دل همین رخداد میتونید وارد بکنید. ببینید یک تورم یا گرانی در پایین ترین سطحش میشه یه پدیده گرانی، موضوع گرانی، مسئله گرانی، مشکل گرانی، معضل گرانی، خطر گرانی، بحث گرانی، فتنه گرانی، بحران گرانی، جنگ داخلی راجب گرانی و براندازی بر مبنای گرانی. یعنی این شرایط شرایطی است که در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی قابلیت تعمیم دارد. ما فقط یه دونش رو اشاره کردیم، ولی این مدل که در به عنوان مثال بعد اقتصادی، ما گرانی در فضای اجتماعی یعنی اینی که مردم میرن و خودشون برخورد میکنن، جنسی رو نمیخرن، جنسی رو میخرن، جنسی هم مدار خارج میشه. یه زمانی سازمان هایی مثل وزارت سمت و بازرسی و اینها وارد میشن، میشه در لایه دوم که گرانی به عنوان مسئله مشکل و معضله. یه زمانی سازمان های وزارتی امنیتی اطلاعاتی مثل قوه قضاییه، مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان اطلاعات سپاه، مثل اینها وارد این فضا میشن، یعنی بخش امنیتی اقتصادی. و اگر دیگه ما رفتیم به سمت جایی که افراد حاضر نیستن رعایت منافع ملی رو بکنن، دیگه خود ارتش و سپاه و نیروهای نظامی اقدام میکنند به توزیع مواد غذایی، به کنترل مواد غذایی، به برخورد با افراد محتکر، به کشف اون منابع احتکاری و مواردی از این قبیل. اینها مواردیه که پس ما میتونیم بگیم در حوزه اقتصادی هم این منحنی ها کارایی داره. بنابراین ما یک مثالش رو صرفا اینجا آوردیم در فضای نظامی، ولی قابلیت تعمیم به همه حوزه های و ابعاد امنیت رو میتونید شما دنبال بکنید و داشته باشید.
بله خیلی ممنون، با تشکر. اگر اساتید حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر لحظایی، سوالی مطلبی هست در خدمتشون هستیم، اگر نه که
خیلی ممنون، متشکر، خیلی بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم. دیگه ساعت 2 هست، دوستان رو بیش از این نگه نمیداریم و عرضم به حضور شما که خوشحالیم که جناب آقای دکتر حالشون بهتر شده. البته امروز بکنم که مزیت شدن، صحبت میکردن سرفه ها میامد و مزاحمت ایجاد میکرد. آرزوی سلامتی داریم برای جناب عالی، خانواده محترم، همه بیماران اسلام، انشالله همه شفا پیدا کنن، شر کرونا و اومیکرون انشالله از سر بشریت
دور بشه. متشکرم آقای دکتر، انشالله بهره مند میشیم در جلسات آینده.
خیلی زحمت
کشید. خدا
خیلی ممنون. با تشکر از استاد محترم، جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.
خدا
اللهم صل علی محمد و آل محمد.